بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه کتاب بدایت الحکمه توسط استاد منتظری مقدم، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. بدان و آگاه باش ای برادر که ما قبلا یه اقسامی رو برای علم گفتیم. مثلا گفتیم که علم تقسیم میشه به حصولی و حضوری. علم حصولی تقسیم میشه به تصور و تصدیق، و تصور هم تقسیم میشه به کلی و جزئی. و تعریف کردیم کلی یعنی اون مفهومی که قابلیت انطباق بر مصادیق مصادیق کثیر رو داره ولو بالفرض، و جزئی یعنی آنچه که قابلیت انطباق بر مصادیق کثیر رو نداره هرچند بالفرض. حالا در این فصل ایشون میگن که ما باید بدونیم علم تقسیم میشه به یه اعتباری به جزئی و کلی، اما این جزئی و کلی غیر از اون جزئی و کلی قبلی است. پس با این حساب همین در گام اول باید بدونیم وقتی که میگن علم تقسیم میشه به جزئی و کلی، این تقسیم به دو معنا انجام شده. در یک تقسیم جزئی و کلی مقسمش تصوره و تصورم مقسمش علم حصولی است، اما در اینجا وقتی که و ملاک اون تقسیم هم این است که مفهومی قابلیت انطباق بر مصادیق متعدد را داشته باشد یا قابلیت انطباق بر مصادیق متعدد را نداشته باشد. اما در اینجا وقتی میگیم علم تقسیم میشه به کلی و جزئی، مراد از کلی و جزئی یک معنا و مفهومی خاص هست و معنایی است غیر از معنای قبلی. ما وقتی که میگیم علم یا کلی است یا جزئی، منظور از علم کلی عبارت است از علمی که با تغییر معلوم بالعرض تغییر نمی کند، و علم جزئی یعنی علمی که با تغییر معلوم بالعرض تغییر می کند. خب این تعریفش. حالا برای اینکه این تعریف رو توضیح بدیم، یادآوری بکنم که ما یه معلوم به ذات داریم و یک معلوم بالعرض داریم. معلوم به ذات عبارت است از همان چی صورتی که در نفس حاضر میشه. در علوم حصولی درسته که ما این پیدا میکنیم به صورت معلوم، به خلاف علم حضوری که ما این پیدا میکنیم به خود معلوم. ها، اون وقت در علم حصولی حصول صورت معلوم اندل عالم میشه. این حصول و حضور صورت معلوم اندل عالم، این صورت اولا و به ذات معلوم میشه و ثانیاً و بالعرض توجه فرمودید نسبت داده میشه این معلومیت به اون شیء خارجی ذو صوره. پس بنابراین صورت معلوم به ذات است برای ما و ذو صوره آنچه که صاحب صورت است معلوم بالعرض ماست، که ما به واسطه این معلوم به ذات یعنی صورت علم پیدا میکنیم به ذو صورت صاحب صورت که معلوم بالعرض ماست. حالا در این تعریف میگن آجان من علم کلی علمی است که با تغییر معلوم بالعرض تغییر نمی کند، به خلاف علم جزئی که با تغییر معلوم بالعرض تغییر می کند. خب اگر تعریف علم کلی و جزئی در این اصطلاح اینه، باید مثال بزنیم. علم کلی مثل چی؟ مثل علم بنا به خانه‌ای که میسازه. بنا قبل از اینکه خانه رو بسازه یه نقشه ای رو در ذهنش ترسیم میکنه و بعد شروع میکنه به ساختن اون خانه، درست شد؟ حالا خانه ای که میسازه یا مطابق با اون نقشه میسازه یا مطابق با اون نقشه نمیسازه، یا نه مطابق با اون نقشه میسازه اولا ولیکن هی به تدریج اموری رو بهش اضافه یا ازش کم میکنه، درسته؟ اون وقت ببینید علم این بنا به اون نقشه ای که ابتدا اندر ذهنش ساخته ایجاد کرده این تغییر نمیکنه. لذا هر چقدر که این بنا تغییر کنه در مقام عمل، وقتی که معمار میاد فرض بفرمایید که یه مقدار زیاد میکنه به این نقشه یا یه مقدار کم میکنه، همچنان علم بنا به همون نقشه قبلی و اولیه که بنا داشت بنا رو بر اون نقشه بنا بکنه همچنان باقی میمونه. پس بنابراین این علم بنا به اون نقشه تغییر نمیکنه، هرچند که ممکنه علوم جدیدی با تغییر بنا صورتهای جدیدی علاوه بر اون صورت قبلی با تغییر بنا در ذهن بنا ایجاد بشه. اما مهم این است که، یعنی مهم آنچه که ما باهاش کار داریم، مسئله مهم اینه، آنچه را که ما باهاش کار داریم این است که در اینجا علم کلی عبارت است از علم این بنا به اون نقشه ای که در ذهن داشته و با تغییرات معلوم بالعرض اون نقشه تغییری پیدا نمی کنه. این معنای چیست آقا؟ علم کلی است. اما علم جزئی، علم جزئی عبارت است از جل علمی که هم تو کس کردیم که با تغییر معلوم بالعرض تغییر میکنه. توجه فرمودید؟ مثل چی؟ مثلا فرض بفرمایید که علم به معلول از راه علت، من علم به معلول پیدا کردم از راه علت. مثلا فرض بفرمایید که علم پیدا کردم به اینکه الان پدیده‌ای به نام رعد و برق ایجاد شد، خب بعدم این پدیده رعد و برق از بین رفت، یا الان در آسمان رنگین کمان ایجاد شد، علم من به ایجاد رنگین کمان در آسمان، و بعد علم پیدا میکنم که این رنگین کمان از آسمان رفت. خب اینا ببینید این علمی است که با تغییر معلوم بالعرض این علم هم تغییر میکنه. برای من یک صورتی میاد و بعد این صورت چی میشه؟ با تغییر ذو صورت تغییر پیدا میکنه. به این میگن علم جزئی. حالا وقتی که علم کلی یعنی این، علم جزئی هم یعنی این، یه شبهه ایجاد میشه که ما باید این اشکال رو جواب بدیم. اشکال هم این است که تغییر علم، وقتی شما میگید علم تغییر میکنه، در علم جزئی اینو گفتید دیگه، گفتید علم تغییر میکنه. علم جزئی علمی است که با تغییر معلوم بالعرض تغییر میکنه. تغییر علم یعنی چه؟ تغییر علم یعنی این که توان و قوه ای در علم وجود داره که از حالتی به حالتی دیگر تبدیل بشه. تغییر پیدا میکنه علم، در واقع یعنی حرکت پیدا میکنه. تغییر پیدا میکنه. تغییر پیدا کردن علم به تبع تغییر با تغییر معلوم بالعرض یعنی علم تغییر میکنه. اگر علم تغییر پیدا میکنه، معنای تغییر علم این استش که اون صورت علمی فعلیت من جمیع الجهات نبوده، قوه‌ای داشته که می توانسته به حال به صورتی دیگری تبدیل بشه و به همون صورت هم تبدیل شده تا تغییری درش ایجاد شده باشه. پس اینایی که شما قبلا گفتید که صورت‌های علمی مجردن فعلیت من جمیع الجهات دارن، این حرف درستی نیست. یا باید دست از علم جزئی بردارید، چون در علم جزئی یعنی علمی که با تغییر معلومه بالعرض تغییر میکنن، یا باید دست از حرف قبلی بردارید که گفته بودید صورت‌های علمی مجرد هستن و جمیع الجهات فعلیت دارند، هیچ جهت قوه‌ای در اونها نیست. به قول عبارت دیگه، ما یا باید قسم از عباس رو باور کنیم یا دنب خروس رو، یا باید او رو قبول کنیم که صورت‌های علمی فعلیت من جمیع الجهات هستند و هیچ تغییری در اونها نیست. اگه اون رو بپذیریم دیگه تغییر علم معنا نداره در علم جزئی، و اگر تغییر علم رو در علم جزئی ما بپذیریم دیگه معنا نداره که قائل بشیم صورت‌های علمیه فعلیت من جمیع الجهات دارن. این اشکالی که مستشکل طرح میکنه. ایشون هم در پاسخ یک جمله میگن و انصافا هم با این جمله حل میکنن مسئله رو، و اون این که ما بایستی بدیم که یه تغییر علم داریم، یکی علم به تغییر داریم. در علم جزئی تغییر علم نیست بلکه علم به تغییر است. به عبارت آخر وقتی ما میگیم علم جزئی عبارت است از علمی که با تغییر معلوم بالعرض تغییر میکند، یعنی در واقع علم پیدا میشود به تغییر، در تغییر علم پیدا میشود به تغییر، تغییری که ثبات دارد برای اون ذوالصورت. وقتی ذو صورت تغییر داره و اون تغییر هم برش ثبات داره، اون وقت ما در علم جزئی میگیم علم به تغییر پیدا میکنیم، نه تغییر در علم ایجاد میشود. وقتی علم به تغییر پیدا کردیم، تغییری که خودش دوام داره و ثبات داره، این هیچ گونه التزام به قوه دار بودن صورت علمی نیست. اینم جوابش. الفصل الثالث ينقسم العلم انقساما آخر الى کلی و جزئی، تقسیم می شود علم به یک انقسام دیگری به کلی و جزئی. یه تقسیم پیدا کرد به علم حصولی و حضوری، علم حصولی به تصور و تصدیق، تصور به کلی و جزئی. میگه حالا نه، به یه اعتبار دیگه هم باز دوباره علم رو میتونیم به کلی و جزئی تقسیم کنیم. و المراد بالکلی ما لا یتغیر به تغییر المعلوم بالعرض. مراد از علم کلی ما عبارت است از علمی که، ما یعنی علمی که، لا یتغیر تغییر پیدا نمی کند به تغییر معلوم بالعرض، یعنی با تغییر موجود مادی خارجی. معلوم بالعرض یعنی موجود مادی خارجی. چه صورت البناء التي يتصورها البناء في نفسه ليبني عليها، مانند صورتی که بنا تصور میکند مر اون صورت را در ذهنش، في نفسه در نفس بنا، در ذهن بنا، ليبني عليها تا بنا کند عليها بر آن صورت، ها رو بزن به صورت، چی رو بنا کنه؟ بنا رو بنا کنه. فالصورت عنده، پس صورت نزد بنا، علا حالها قبل البنا، همونطور در ذهن بنا هست قبل از چی آقا؟ قبل از بنا، یعنی هیچ تغییری نمی کنه. و مع البنا، اون موقعی هم که داره بنا رو می سازه باز دوباره اون نقشه تو ذهنش هست. و بعد البنا، بعد از بنا هم در ذهن اون نقشه رو داره. و ان خرب و ان هدم، هرچند خراب بشود بنا و منهدم بشود بنا، اون نقشه رو داره تو ذهنش. زلزله ای آمده قوی، مثلا 8 ریشتر ساختمونا رو خراب کرده ها، ولی بنا هنوز یادشه و در ذهنش هست که این ساختمانی رو که او ساخته بود به چه نقشه ای بوده. معلومه بالعرض که اون خانه خارجی موجوده در خارج ذهن داشته اون تغییر پیدا کرد، انهدمه، ولی هنوز صورته تو ذهن این بنا همونطور که بوده علی باقیسته یا علا ماهی علیها. و یسما علم ما قبل الکسره، نامیده می شود این علم کلی، اسم دیگرش اینه علم ما قبل کسرت. علم ما قبل کسرت یعنی چی آقا؟ یعنی علم ما قبل موجود مادی که مجلای کسرات است. مگر نه این که موجودات مادی آقا مجلای کسرات هستند، یعنی جلوگاه کسرات متعددی هستند، برای کم دارن، کیف دارن، رنگ دارن، بله دارن، مزه دارن، بو دارن، وزن دارن، عین دارن، وضع دارن، درسته؟ کسرات متعدد در موجوده ها. لذا از موجود مادی به کسرت معنا میکنن. علم ما قبل الکسره یعنی علم به موجود، به علم ما، علمی که قبل از کسرت است، یعنی علمی که قبل از موجود مادی که مجلای کسرات است. ول علوم الحاصله من طریق الاله کلیتاً من هذا القبیل دائماً، و علومی که حاصل میشن از طریق علل، یعنی ما از علل، توجه فرمودید، از طریق علل علم پیدا میکنیم به چی آقا؟ به معلول، که من هذا القبیل، از همین قبیل هستن، از همین قبیل هستن، یعنی چی؟ یعنی از علم کلی هستن دیگر. آجان من، این آقایی که منجمه همطور که مثال زدن علم داره بر اساس محاسبات فلکی و نجومی، در روز سال فلان، ماه فلان، روز فلان، ساعت فلان، به فلان مدت خسوف خواهد شد، یعنی ماه گرفتگی خواهد شد، یا کسوف خواهد شد، خورشید گرفتگی خواهد شد. حالا این علم همچنان در ذهن کی؟ این منجم ثابت باقی است و با تغییر معلوم بالعرض تغییر نخواهد کرد. که علم المنجم به ان القمر منخسف، علم منجم به این که قمر، خورشید گرفته خواهد شد، روز فلان، ساعت فلان، الا مدت کذاتا، مثلا دو ساعت، یعود و فیه الوضع السماوی، به حیث یعود و فیه الوضع السماوی، می گردد فیه، یعنی در آن یوم کذا و ساعت کذا به مدت کذا، وضعیت آسمان و فلکی، به حیثی که یوجه به هیلولت الارض بینه و بین الشمس، فاصله میشه از زمین بین ماه و بین خورشید، و طبعا چی میشه؟ سایه زمین میفته روی خورشید، روی ماه، و ماه تاریک میشه، در واقع ماه گرفتگی میشه، خسوف میشه. فعلمهو، پس علم منجم، فعلمهو، پس علم منجم ثابتون علی حالهی قبل الخسوف، علم منجم ثابت است قبل علی حالهی، بر همون حاله که آقا که بوده است، حالهی یعنی همون حال علمی که بوده است، قبل الخسوف، قبل از انجام خسوف و با خسوف و بعد خسوف. یه علمی داره منجم به خسوف که این علم همچنان باقی است، قبل خسوف، همراه با خسوف و بعد خسوف. و المراد بالجزئی، مراد از علم جزئی چیست؟ ما یتغیر به تغییر المعلوم بالعرض، علمی است که تغییر پیدا میکند با تغییر معلوم بالعرض، یعنی با تغییر موجود مادی خارجی. کما اذا علمنا من طریق الابصار، همچنان که ما علم پیدا کنیم از طریق دیدن، به حرکت زیدن، ما داریم نگاه میکنیم که زید داره حرکت میکنه، ببینید همینطور به موازات و موازات حرکت زید علم ما هم داره چیکار میکنه؟ تغییر پیدا میکنه. الان صورت کون زید در نقطه الف است، یه ثانیه بعد کون زید در نقطه ب، و همینطور، درسته؟ پس علم به تغییر معلوم بالعرض تغییر پیدا کرد، اما همین نباید منشأ شبهه باشه که علم تغییر پیدا کرد ها، این عبارت مسامی است، در واقع ما علم به تغییر پیدا کردیم، علم به تغییر معلوم بالعرض پیدا کردیم. و الا اگر واقعا تغییر در علم شود، یعنی علم و صورت علمیه، توان خروج تدریجی از قوه به فعل رو داره. حالا که ما گفتیم قبلا و اثبات هم کردیم صورت‌های علمیه چی هستن آقا؟ حیث این که مجردند فعلیت من جمیع الجهات دارن و البته به وجدان هم احالش کردیم. کما ازا علم نامن طریق الابصار به حرکت زیدن، مانند وقتی که ما علم پیدا کنیم از طریق دیدن به حرکت زید. ثم ازا وقف عن الحرکه، سپس اگر توقف کند زید از حرکت، خب ما علم پیدا میکنیم به چی آقا؟ توقف. تغیرد از صورت العلمیه من الحرکت الاسکون، صورت علمیه حرکت زید برای ما بود، حالا صورت علمیه حرکت سکون زید برای ما هست. و یسمى علم ما بعد الکسره، نامیده می شود علم جزئی به علم ما بعد الکسره، یعنی علمی که بعد از موجود مادی که مجلای کسرات است محقق می شود. فان قلت التغیر لا یکون الا بقوته، فان قلت التغیر لا یکون الا بقوه سابقه، اگه شما بگید تغییر پیدا کردن در علم جزئی این ممکن نیست الا بقوه سابقه، مگر اینکه مسبوق باشد به یک قوه‌ای تا تغییر باشد، مگر نه که تغییر یعنی خروج تدریجی از قوه به فعل، پس باید قبلا یه قوه‌ای در این باشه تا بعد به فعل تبدل پیدا کنه یا تبدیل بشه. خب و حامل ها الماده، و حامل این قوه هم اثبات کردیم که قبلا چیست آقا؟ یک جوهری است به نام ماده که صرافت قوه است و هیچ فعلیتی برای او نیست. خب و لازمه کون العلوم الجزئیه مادیتن، لازمه کون العلوم الجزئیه مادیتن، لازمه تغییر بودن علوم جزئی است مادی لا مجرد. چرا؟ چون درشون توان هست و چیزی که درش توان هست دیگه فعلیت من جمیع الجهات نیست. وقتی فعلیت من جمیع الجهات نبود یا ماده است یا مادی است، یعنی شیئی است که ارتباط دارد با ماده مثل صورت‌های جسمانی. قلنا العلم به تغییر غیر و تغییر العلم، علم به تغییر غیر از تغییر علم است. ول متغیر و ثابتون فی تغییره، متغیر ثابت است در تغییرش، یعنی اون متغیر ها این برای او دائما هست، فی تغییر ثبوت دارد برای او تغییر، و متعلق علم این ثبوت است، نه متعلق علم اون تغییره باشه. علم تعلق میگیره به این ثباتی که در تغییر وجود دارد، نه به خود تغییر. به عبارت آخر همونطور که عرض کردم علم به تغییر است نه تغییر علم. لا متغیرون، چنین نیست که اون علم متغیر باشد. و تعلق العلم به و تعلق العلم به و تعلق علم بهی، بله و تعلق العلم بهی و تعلق پیدا کند علم، اینا هم در سیاق نفی است، چنین نیست که علم تعلق پیدا کند بهی به اون متغیر. علم تغییر، علم توجه فرمودید این حواسم پرت شد، دوباره عبارت رو میخونم. قلنا العلم به تغییر، اینو تو ضبط هم خواهش میکنم دقتی بکنن دوستان که این که دوباره گفتم دوباره چیز کنن، ادیتش کنن. قلنا العلم به تغییر غیر و تغییر العلم، علم به تغییر غیر از تغییر به علم است. و ما وقتی در علم جزئی میگیم با تغییر معلوم بالعرض علم هم تغییر میکند، منظورمون علم به تغییر است نه تغییر در علم. والمتغیر ثابت فی تغییره، ما بایستی بدانیم که متغیر ثبات دارد در تغییرش، و متعلق علم هم همون ثباته هست نه تغییر. در واقع ما این پیدا می کنیم به آن چه که ثابت هست برای متغیر. چی ثابت هست برای متغیر؟ همون تغییرش. پس متعلق علم ما یک امر ثابتی شد. لا متغیر، که اون متغیر ثابت است در تغییرش، نه اینکه متغیر باشد. و تعلق العلم بهی، و تعلق بگیرد علم بهی، به این کی؟ به این متغیر. بهی رو زن به متغیر، یعنی حضوره عند العالم، یعنی حضور پیدا می کند اون متغیر نزد عالم. متغیره میاد نزد عالم، نه اینکه علم تغییر پیدا کند، علم همچنان ثابت هست. من حیث ثباتهی، از حیث ثبات متغیر که تغییر برای او ثبات دارد، لا تغییرهی، نه تغییر اون متغیر. در یک کلام ما علم به ثابت پیدا میکنیم، نه علم به متغیر. به عذر میخوام، علم ما ثابت است، منتها علم ما ثابت است به چیزی که اون چیز ثبات دارد برای او تغییر. و الا لم یکن حاضرا، و الا حاضر نزد ما نبود. چرا؟ چون او دائما داره تغییر پیدا میکنه، درست شد؟ و اگر قرار بود ما علم پیدا نکن، علم جزئی تغییر علم باشه، در واقع هیچگاه صورت او در ذهن ما حضوری پیدا نمیکرد، چون او همچنان در حال چیست آقا؟ سیلان و حرکت هست دیگر. یعنی یک صورت ثابتی در ذهن ما تحقق پیدا نمی کرد. و الا لم یکن حاضرا، یعنی لم یکن اون صورت ثابت ها حاضرا، و الا لم یکن اون صورت ثابت حاضر، فلم یکن علم و حضور و شیئن لشیئن، دیگه نمیتونست علم حضور و شیئن لشیئن باشه. هازا خلفون، و این خلاف است. حالا که ما گفتیم که علم حضور و شیئن لشیئن هست و در علم جزئی علم تحقق پیدا می کند، وقتی علم تحقق پیدا میکنه، پس پیداست که ما در علم جزئی علم به تغییر پیدا میکنیم، نه تغییر در علم. الفصل الرابع فی انواع تعقل، بحث بعدی که مطرح میکنن عبارت است از انواع تعقل. بدان و آگاه باش ای برادر که تعقل انواعی داره، که ایشون میگن سه نوع ما تعقل داریم: یک، تعقل بالقوه، دو، تعقل تفصیلی، سه، تعقل اجمالی. حالا تعریف اینا چیه؟ مثالشون چیه؟ تعقل بالقوه یعنی این که همین اکنون عقل من، اکنون که ما داریم با هم صحبت میکنیم، عقل چیزی رو درک نکرده، نه موجوداتی غیر از خودش رو درک کرده و نه خودش رو درک کرده. این عقل که داریم میگه منظور نیروی مدرک است، نه اون علمی که قابلیت انطباق بر کثیرین داره. یادتونه گفتیم عقل یه معناش هم چیه؟ عبارت است از علم قابل انطباق بر کثیرین. عقل و تعقل یه معناشون بود دیگه. حالا این عقلی که داریم میگیم به معنای علم قابل انطباق بر کثیرین نیستا، این انواع عقل که داریم، تعقل که داریم میگیم، یعنی انواع در واقع اون نیروی چی؟ این نیروی مدرکه معانی کلیه. الان عقل چیزی رو درک نکرده، هیچ چیز رو درک نکرده، نه خودش رو درک کرده و نه چیزی موجودی غیر از خودش رو درک کرده، لکن نفس توان تعقل رو داره. نفس توان تعقل رو داره. یعنی چی نفس توان تعقل رو داره؟ یعنی نفس میتونه در مرحله ای از کمال تعقل رو داشته باشه. پس در عقل بالقوه هیچ معقولی بالفعل وجود نداره، بلکه فقط عقل این توان رو داره که در مرحله ای از تکامل خودش و کمال خودش چیکار کنه آقا؟ تعقل رو داشته باشه. در عقل بالقوه هیچ معقولی وجود نداره، نه عقل به خودش علم داره و نه به موجودی دیگر. خب اما تعقل تفصیلی یا عقل تفصیلی، تعقل تفصیلی یا عقل تفصیلی برادر، عبارت است از اینکه تصور و تعقل مفهومی که مفهوم به نحوی که تفصیلا در ذهن و نفس حاضر هست. میگن چی آقا؟ میگن ها؟ تعقل تفصیلی یا عقل تفصیلی. مثل علم من یک مفهومی به نام حیوان ناطق که تفصیلاً تعقل شده است. این معنای حیوان ناطق. خب تعقل اجمالی چیه؟ تعقل اجمالی یعنی این که خوب دقت کنید، نفس به ملکه ای دست پیدا کنه که به واسطه اون ملکه بتواند دسته خاصی از مجهولات را که تناسب دارند با اون ملکه تبدیل به معلوم کند. دوباره عرض میکنم، ملکه ای که انسان در نفس تحقق پیدا میکند، ملکه ای که در نفس تحقق پیدا میکند و به واسطه اون ملکه شخص و آدمی میتواند دسته خاصی از مجهولات را که با یکدیگر تناسبی دارند یا دسته ای از مجهولات که با یکدیگر تناسبی خاص دارند را تبدیل به معلوم کند. این ملکه از چه راهی حاصل میشه؟ از راه تحصیل در یک رشته خاص. مثلا آقا تحصیل میکنه در رشته تخصصی اجتهاد، به ملکه راسخه اجتهاد نائل میشه. خب وقتی به ملکه راسخه اجتهاد نائل شد، این آقا در پاسخگویی به مسائل فقهی چیست؟ آقا تعقل اجمالی دارد. چطور؟ به خاطر که الان در نفس این آقا یه ملکه‌ای وجود اون مسائل چه کار کنه؟ با استمداد از اون ملکش جواب بده. اگر ریاضیدان باشه، هندسی باشه، فیزیکدان باشه، همینطور بسته به اینکه چه ملکه‌ای در او ایجاد شده باشه. خب مثل چی؟ مثلا از باب تشبیه معقول به محسوس خودشون میگن. مثلا شما فرض کنید یه منبع آب دارید، این منبع آب 1000 حوض آب نیست، بلکه میتواند به 1000 حوض آب وارد شود و همه اونها رو چیکار کنه؟ پر کنه. اون موقع این علم اجمالیه، بعد از اینکه این ملکه بعد از اینکه برخورد کرد به اون مسائل و اون مسائل رو یک به یک حل کرد، حالا دیگه اون مسائلی که حل کرده میشه علم تعقل چی؟ تفصیلی. تعقل تفصیلی. این عرض خدمت شما که تعقل یا عقل اجمالی. همونطور که نتانی این اجمال با اجمالی که ما در مثلا فقه و اصول داریم خیلی فرق میکنه دیگه. اجمال اونجا در علم اجمالی که بحث میکنن، البته در فقه بگیم علم اجمالی که بحث میکنن برادر، یک علمی است که برآمده است از ازدواج میدانم با نمیدانم. میدانم که احد العنائین اصابه به نجاست کرد یا نجاست اصابه کرد به احد العنائین، قسم به قمر بنی هاشم که اصابه نجاست به احدهما، و نمیدانم به ایهما، یه میدانم یه نمیدانم، میدانم که نجاست برخورد کرد بله، ولیکن نمیدانم به کدام. این میشه علم اجمالی. اما این اجمالی که اینجا ما داریم میگیم این نیست دا. اجمال اینجا معنای مبهم بودن و گنگ بودن و اینا نیست. علم اجمالی یعنی اون ملکه‌ای که در برای شخص بر اثر مطالعات در یک رشته تخصصی حاصل میشه، به حیث که با استمداد از اون ملکه میتواند به مسائل متعددی که در اون زمینه مطرح میشود پاسخ بده. لذا میگن ایشون نسبت به استفتاءات واصله به دفترشون چی دارن؟ عقل اجمالی دارن. یعنی ملکه‌ای دارن که میتوانن یکی یکی اون استفتاءات که وارد دفترشون میشه پاسخ بدن. الفصل الرابع فی انواع تعقل. خب قبل از اینکه متن فصل رابع رو تطبیق بدیم، در همین فصل قبلی گفتیم که قلنا العلم بالتغیر غیر تغیر العلم والمتغیر ثابت فی تغیر الى متغیر و تعلق العلم بهی اعنی حضوره عند العالم. اگه تعلق خوندیم توجه فرمودید، تصحیحش میکنیم و تعلق العلم بهی، نه تعلق العلم بهی، تعلق العلم بهی صحیحه، قبوله؟ اما بیاییم تو همین فصل رابع تطبیق بدیم. الفصل رابع فی انواع تعقل. انواع تعقل ذکروا ان تعقل، از ذکر کردن که تعقل بالاش بنویس، یعنی نیروی تعقل، نیروی ادراک کننده، چون تعقل و عقل به دو معنا آمده بود، یک معناش که همون علم قابل انطباق بر کثیرین بود، یه معناش هم نیروی ادراک کننده آن. حالا نیروی ادراک کننده، نیروی تعقل علی ثلاثه انواع سه نوع است. احدها ان یکون العقل بالقوه، می باشد عقل بالقوه. عقل بالقوه یعنی چی؟ لا یکون شیئا من المعقولات بالفعل، هیچ معقولی برای او بالفعل نیست، نه عقل علم به خودش داره، نه خودش رو درک کرده، نه غیر خودش رو. ولا له شیئا من المعقولات بالفعل، هیچ نیست برای این عقل چیزی از معقولات بالفعل. چرا؟ لخلو نفس عن عامت المعقولات، به خاطر اینکه خالیست نفس عن عامت المعقولات، از همه معقولات، خالیست نفس از همه معقولات، چه علم به خودش چه علم به غیر خودش، ولی توان ادراک در او وجود دارد، عقل بالقوه. از ثانی ان یکونم معقولن، اینکه با عذر میخوام، از ثانی ان یعقل معقولا، دومین نوع عقل نیست که ان یعقل، ادراک میکند عقل معقولا، معقولی را ادراک میکند، او معقولات کثیرتن، معقولاتی بسیار را بالفعل در او هست، انسان، شتر، جدار، حجر، مدر، همه اینا را درک میکنه، ممیزن لبعضها من بعض، در حالی که چی آقا؟ جدا میکنه برخی از اینها را از بعضی دیگر، مرتبن لها و ترتیب دهنده است عقل لها، مر این معقولات را. چرا؟ چون برخی از معقولات را به وسیله معقولات دیگری ادراک میکنه، درسته؟ دستمایه میکنه معقول الف و ب رو برای ادراک معقول جیم، دوباره دستمایه میکنه الف و ب و جیم را برای معقول ادراک معقولی به نام دال و همینطور. پس اینا ترتب دارن بر هم دیگر، درسته؟ معقولاتی پس از معقولاتی دیگر میان. و هو العقل التفصیلی، این نوع از تعقل عقل تفصیلی است. از ثالث، سومین نوع از نیروی تعقل، ان یعقل این عقل معقولات کثیرتن، معقولات زیادی را، منتها عقلا بالفعل، یک تعقل بالفعلی دارد، منتها من غیر ان یتمیز بعضها من بعض، بالفعل است، مثل عقل بالقوه نیست، ولیکن از طرفی هم مثل عقل تفصیلی نیست، یعنی متمیز نیست، امتیاز ندارد بعضی از این معقولات از بعضی دیگر، یه ملکه‌ای در من هست بر اثر مجاهدتی که کردم در علم حساب، در علم هندسه، در علم نجوم، یه ملکه‌ای در من هست که اون به نحو یک موجود واحد بسیطه و این موجود واحد بسیط میتواند معقولات متعددی رو چیکار کنه؟ یکی پس از دیگری ادراک کنه، یا به عبارت آخر میتواند یکی پس از دیگری مجهولاتی را تبدیل به معلوم کنه، در پرتو اون عقل بالملکه که واحد بسیط است این کار را انجام میده. و انما هو عقل بسیط اجمالی، این است و جز این است که هو، این نوع از عقل یک عقل بسیطه، جز نداره، اجمالی فیه کل التفاصیل، اجمالی است در این عقل همه تفاصیل اجمالی است، نه اینکه مبهم است ها. یه نظیری بگم غیر از نظیری که خودشون گفته، ببین انگار همه چی به سیستم امپیتری تو این هست. یعنی اگر این رو بازش کنی میشه چند تا نوار؟ 1000 تا نوار میشه، ولی همش رو جمع کردن تو 1/3 سیدی، بیا روی 1 دونه سیدی مثلا. اینطور نیست که علم مجمله باشه ها، علم مبهم باشه ها، گنگ باشه، نه. یه ملکه ایست، یه بسیطی است که میتواند به کسراتی تبدیل بشه. یک ملکه ایست که میتواند نورافشانی کند بر زوایای تاریکی و یک اون زوایای تاریک رو چکار کنه؟ روشن کنه. ملکه ای هست که میتونه 10 کنجکاوی ریاضی رو پاسخ بده. و مثلو له، و مثال زدند حکما لهو برای این عقل سوم، بما اذا، به جایی که سألک سائلون، هنگام که سوال کن سائلی، ان عدت من المسائل التي لك علم بها، از عده ای از مسائل که برای تو علم است به ها به اون مسائل، فحذرک الجواب فی الوقت، و حاضر باشد جواب برای تو در همان وقت، فانت فی اول لحظتین، تو در همون لحظه نخست که تأخذ فی الجواب، همون لحظه نخست که آغاز میکنی به پاسخگویی، تعلم و بها، علم دارید بها، به این مسائل جمیعاً، علم یقینی ها، یه علم یقینی دارید بالفعل، لکن لا تمیز لبعضها من بعضه، برخی از اینها از بعضی دیگه جدا نیست. وقتی میخوام شروع کنم، حالا وقتی شروع کنم یکی یکی پاسخ دادم، هر سوالی بر خودش میشه چی آقا؟ یک معقول به عقل تفصیلی. ولا تفصیل، تفصیلی نیست، و انما، این است و جز این نیست که یحصل التمیز و تفصیل و بالجواب، تحقق پیدا میکنه تمیز و تفصیل بالجواب. با چی آقا؟ با جواب دادن تفصیلی. کأن، از باب تشبیه معقول به محسوس، کأن ما عندک منبع، نزد تو یک منبعی است، و تجری منها التفاصیل، که جریان پیدا میکند از اون منبع چی آقا؟ تفاصیلی. یعنی از اون منبع میتواند سیراب بشود ظرفهای مختلفی از آب مثلا، از اون مایع. اسم این چیه؟ این نوع از عقل، و یسمی عقلا اجمالی، یا به این میگن عقل اجمالی. فصل بعدی در مراتب عقله. مراتب عقل چیه؟ وقتی میگیم مراتب عقل، منظور اون عقل نظریست. مراتب عقل نظریست یعنی نیروی درک کننده. مراتب عقل نظری و نیروی درک کننده چی هستن؟ میگه مراتبش 4 هستن. یکی عقل هیولانی، بعد عقل بالملکه، بعد عقل بالفعل، و بعدم عقل چی آقا؟ عقل مستفاد. خب عقل مستفاد. اما عقل هیولانی یعنی چی؟ میگه عقل هیولانی عبارت است از یک مرتبه ای از عقل نظری و نیروی ادراک کننده که قوه و توان درک معقولات رو داره، ولیکن هنوز هیچ معقولی در او تحقق پیدا، در این مرتبه تحقق پیدا نکرده. چرایش کنه عقل هیولانی؟ میگه چون مثل هیولا میمونه، هیولا یا ماده اولا، یادتونه قوه محسوس هیچ فعلیتی نداشت، حیث این که در این مرتبه از عقلم هیچ فعلیتی وجود ندارد برای هیچ معقولی، لذاش گفتن چی؟ عقل هیولانی. اما مرتبه دوم و بعد از این مرتبه از عقل عبارت است عقل بالملکه. عقل بالملکه عبارت است از این که نیروی درک کننده علم دارد، معقولاتی رو درک کرده، منتها اون معقولات از معقولات چی هستن؟ بدیهی هستن. حالا یا تصور بدیهی هستن یا تصدیق بدیهی. تصور بدیهی مثل سفیدی لباس شما. تصدیق بدیهی هر کلی بزرگتر است از جزء خودش. یه عقلی هم داریم که عقل بالفعله. عقل بالفعل چیست؟ عقل بالفعل عبارت است از مرتبه‌ای از عقل که نائل شده است به تعقل و درک معقولات نظری. منتها معقولات نظری رو عقل بالملکه از چه راهی به دست میاره؟ با استفاده از معقولات چی؟ بدیهی، که البته میتونه همین معقولات نظری رو دوباره دستمایه قرار بده. معقولات نظری که به واسطه معقولات بدیهی معلوم شدن و معقول شدن، دوباره همین ها میتونن چیکار کنن؟ دستگیری کنن و معقولات نظری دیگری رو برای ما، برای عقل چیکار کنن؟ به وجود بیاورن، تحقق درش، تحقق بدن. خب اینم عقل بالملکه. یه عقلی هم داریم که عقل مستفاده. این عقل مستفاد یه اعلی مراتب عقله و اونم این استش که شخص به وسیله عقل به همه آنچه که همه حقایق عالم الوی و عالم سفلی چه کار پیدا میکنه آقا؟ علم پیدا میکنه، اعم از معقولات بدیهی و نظری. هر حقیقتی در عالم هست، این صورت عقلی و معقولش در ذهن این عالم هست، به حیث که طرف یک عالمی می شود علمی شبیه عالم چی آقا؟ عینی. هرچی که تو خارج هست در امر واقعیت وجود داره، در وجود این شخص هم به وجود علمی، به وجود چی آقا؟ تجردی چی آقا؟ حضور دارد، وجود دارد، حضور دارد، وجود دارد. یعنی همه صورت همه حقایق عالم در ذهن و نفس این آقا چیست آقا؟ حضور دارد. هم عقل مصطفی. الفصل الخامس فی مراتب العقل. دست رسید بهش، التماس داد سلام مارم برسون. الفصل الخامس فی مراتب العقل. فصل پنجم در مراتب عقل. ذکر این عقل گفتم نیروی درک کننده است. منتها کدوم نیروی درک کننده؟ عقل نظری یا عملی؟ عقل نظری این درک کننده. ذکر و ان مراتب العقل اربعه. مراتب عقل چهار تاست. احداها اولین مرتبه از اون مراتب کونه بالقوه به نسبت الی جمیع المعقولات می باشد بالقوه نسبت به همه معقولات و یسما عقلا هیولانی، یا بهش میگن عقل هیولانی. اسم قحط بود، هیولانی چیه؟ میگه لشباهتهی، به خاطر که شباهت دارد این مرتبه از عقل فی خلوهی عن المعقولات، در خالی بودن او از معقولات، در این مرتبه معقولی وجود ندارد. فی کونها بالقوه به نسبت الی جمیع الصور، به خاطر که می باشد این مرتبه کونها، کونه چی آقا؟ این مرتبه بالقوه نسبت به همه صور، هیچ صورتی فعلیت ندارد در اون. و ثانیتها العقل بالملکه، دومین مرتبه عقل بالملکه است. و هی المرتبه التي تعقل فيها الامور البديهيه، مرتبه ای است که این چنین صفت دارد، تعقل میکند عقل، یا بگیم تعقل، تعقل میکند تعقل، اگه بگیم بعد نفس، نفس تعقل میکند فیها در این مرتبه امور بدیهی را. حالا اون امر بدیهی من التصورات یا شما بگید تصدیقیات. فان تعلق العلم بالبديهيات، بله عذر میخوام، فان تعلق العلم بالبديهيات اقدم من تعلقه بالنظريات، به تحقیق که تعلق علم بدیهیات اقدم است، جلوتر است از تعلقه، تعلق چی آقا؟ علم به نظریات. چرا؟ چون اول بعد علم به بدیهیات حاصل بشه، بعد علم به نظریات حاصل بشود. و ثالثت و حال عقل بالفعل، سیومین مرتبه چیست آقا؟ عقل بالفعل است. عقل بالفعل یعنی چی؟ و هو تعقله، عبارت است از تعقل عقل، ان نظریات، نظریات را به توسط البدیهیات، به واسطه بدیهیات. و ان کانت مرتبتن بعضها علی بعضن، هرچند که باشد مرتب ترتیب یافته بعضی از این نظریات، زمین رو برگردوننا، بعضی از این نظریات بر بعضی دیگر بدیهیات نه. یعنی چی؟ یعنی این بدیهیات بیان دستمایه میشن برای تصدیق به الف به است. اون الف به است نظری بودا، به چه واسطه ای برای ما معلوم شد؟ به واسطه یک بدیهی. حالا خود همین الف به است که یک نظری بود، مبین بود و مبین شده است، خود این میاد دستگیری میکنه یه قضیه دیگه که جیم دال است رو برای ما روشن میکنه. پس بنابراین قضیه قبلی قبل است، قبل از این قضیه بعدی نظری در ذهن ما جای گرفته است، همچنان که دوباره همین قضیه میتونه در ذهن ما جای بگیره و بعد بری یه قضیه نظری دیگه رو به دنبال خودش بیاره. و رابعتها و چهارمین مرتبه عقله، ادراک عقل است. عقله ادراک عقل است، هو رو زدم به چی آقا؟ عقل. ادراک عقل است لجمیع مستفادهو، با نسبت به همه آنچه که استفاده کرده از آن را، که بیان باشد از معقولات بدیهیه و نظریه. المطابقت لحقائق العالم العلوی و السفلی، که مطابق است با همه حقائق عالم علوی و سفلی. باستهزارهی الجمیعه، با حاضر کردن چی آقا؟ همه علم. و التفاتهی الیها، و التفات کی آقا؟ عقل. الیها به اون حقائق بالفعل، بالفعل نسبت به همه اونها التفات داره. فیکون عالما علمیا، پس می باشد عالما علمیا، یک عالم جهانی علمی. مزاهیان مشابه للعالم العینی، که مشابه عالم عینی، یعنی هر چی که تو عالم عین هست، واقعیت هست، صورت علمیش در ذهن و نفس این در نفس این شخص موجود است. در کدام مرتبه از عقلش؟ عقل مستفاد. یعنی عقل اینقدر روش کرده که به عقل مستفاد رسیده است. و یسمى العقل المستفاد، و نامیده می شود عقل مستفاد. الفصل السادس، الى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.